Mac. با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و طاهر روشان در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. جرمنی به طور موقت پذیرش پناهجویان آسیب پذیر را در چارچوب برنامه اسکان مجدد سازمان ملل متحد متوقف کرده. این اقدام در آستانه تشکیل دولت ائتلافی جدید انجام می شود که احتمالاً سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در قبال مهاجرت اتخاذ خواهد شد. خبرگزاری جرمنی روز سه‌شنبه گزارش داده که وزارت داخله این کشور و کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد این موضوع را تایید کردند و اعلام کردند که در حال حاضر هیچ درخواست جدید برای اسکان مجدد پناهجویان تایید نمی شود، چرا که مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی جدید در برلین ادامه دارد. انتظار می رود دولت آینده جرمنی سیاست سخت‌گیرانه تر در قبال مهاجرت در پیش بگیرد، موضوعی که یکی از محورهای اصلی کارزارهای انتخاباتی یا پارلمانی در ماه فوریه بود. رئیس الوزراء و چند مقام دیگر حکومت طالبان برخورد مقام‌های پاکستانی با مهاجران افغان را محکوم کرده و آن را غیر اسلامی و غیر انسانی خواندند. در نشست ویژه بر ریاست ملا حسن محمد آخون، رئیس الوزراء طالبان دوشنبه از سازمان ملل متحد خواسته شد که افغانستان را در جلوگیری از این فاجعه انسانی و بازگشت آبرومندانه مهاجران افغان کمک کند. در اعلامیه از سوی حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان منتشر شده آمده که آنان تلاش میکنند که با تمامی امکانات دست داشته از عودت کنندگان حمایت کنند. برخی از مهاجران افغان که در روزهای اخیر به گونه اجباری از سوی پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند، به رادیو آزادی گفتند که هیچ نوع امکانات در دسترسشان قرار گرفته نشده. این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که پاکستان تنها در دو روز گذشته 8000 مهاجر افغان را از خاکش اخراج کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان بر اهمیت تداوم همکاری‌ها میان دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از تامی بروس سخنگوی این وزارت آمده که در مکالمه تلفنی دیروز آقای روبیو از پاکستان به خاطر بازداشت و انتقال محمد شریف الله عضو شاخه گروه دولت اسلامی داعش به ایالات متحده تشکر کرده. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سخنرانی خود در دور دوم ریاست جمهوریش در کنگرس در اوایل ماه مارس از بازداشت شریف الله خبر داد. آقای ترامپ شریف الله را تروریست و عامل حمله انتحاری 26 آگوست 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل خواند و گفت که او را به تازگی دستگیر کردند. در آن حمله 13 سرباز آمریکایی و 170 شهروند افغانستان کشته شدند. سرپرست ریاست جمهوری کره جنوبی هان داک سو روز سه‌شنبه گفته که او با روشنی خواهان مذاکره با ایالات متحده برای کاهش تعرفه‌هایی است که در زمان دولت ترامپ بر کشور از رو حذف شده. هان در گفتگوی با شبکه CNN همچنین گفت که کره جنوبی با چین، ژاپن یا کشورهای دیگر برای مقابله با تعرفه‌های جدیدی که بازارهای جهانی را دچار تزلزل کرده و ترس از رکود اقتصادی را در سطح بین‌المللی افزایش داده، همدست نخواهد شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز روز سه‌شنبه گفت که با هان تماس تلفنی عالی داشته و احتمالاً یک توافق عالی برای هر دو کشور را انجام دهند. و اینکه انتظار می‌رود که آخرین مسابقه از سلسله مسابقات یک روزه یا 50 اوره میان تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال فردا چهارشنبه برگزار شود. بر اساس معلومات شورای بین‌المللی کرکت این مسابقه در استادیوم مالپانی در پایتخت نیپال برگزار می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. با وصف آن که گزارش‌ها از افزایش فقر در افغانستان منتشر شده، دولت دونالد ترامپ بار دیگر به ادامه ارسال پول به افغانستان تحت کنترل طالبان مخالفت کرده.
ما به کشورهای زیادی پول داده‌ایم. شاید باور نکنید که ما به افغانستان پول‌های هنگفتی داده‌ایم. البته این کار در زمان بایدن بود.
مقام های ایالات متحده آمریکا و پاکستان در مورد تجهیزات نظامی آمریکایی به جا مانده در افغانستان بحث کردن، آگاهان در این مورد چه میگویند؟
پالیسی پاکستان از این سلاح‌ها که بسیار خطرناک‌تر است، از خاطر اینکه یا سال‌های متمادی گروه‌های افراطی را به خاطر اهداف استراتژیک خود در منطقه و افغانستان رشد داده، تربیت کرده.
پاکستان اونجا وظیفه جدید استخباراتی به نام داعش داره. تماس‌هایی که با آمریکایی‌ها داره، فشار می‌آید که این سلاح از امر از طالبان گرفته شود.
و از جهان به شما میگوییم که عفو بین الملل در گزارش سالانه خود میگوید که شمار اعدام‌های ثبت شده در سراسر جهان در سال 2024 به بیش از 1500 مورد رسیده.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. دولت دونالد ترامپ و جمهور آمریکا بار دیگر مخالفت خود را به ادامه ارسال پول به افغانستان تحت کنترل طالبان ابراز کرده. او شام دیروز در یک نشست مشترک خبری با صدر اعظم اسرائیل گفت که جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا نه تنها در چگونگی خروج از افغانستان باعث شرمساری آمریکا شده، بلکه به گفته او پول هنگفت را به این کشور داده است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست مشترک خبری با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا نه تنها در چگونگی خروج از افغانستان باعث شرمساری آمریکا شد، بلکه با گفته او پول هنگفت را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرداخته است. آقای ترامپ گفت:
ما به کشورهای زیادی پول داده ایم. شاید باور نکنید که ما به افغانستان پولهای هنگفت داده ایم. البته این کار در زمان بایدن بود. او نه تنها با نحوه خروج از افغانستان باعث شرمساری شده، بلکه میلیاردها دلار با آنها داده. ما به خوبی از دوستان خود مراقبت میکنیم، اما از دشمنان خود نه.
پیش از این نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کمک‌های آمریکا به افغانستان انتقاد کرده بود. در همین حال خبرگزاری رویترز با نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داده که حکومت آمریکا فیصله کرده تا کمک‌های خود را به شمول افغانستان و یمن به چند کشور دیگر متوقف کند. رویترز به نقل از یک بنیاد موسوم به سنت فارید نوشته که این کمک‌ها مجموعاً 3.1 میلیارد دلار است که شامل 562 میلیون دلار برای افغانستان، 107 میلیون دلار برای یمن، 170 میلیون دلار برای سومالیا، 237 میلیون دلار برای سوریه و 12 میلیون دلار برای غزه است. رویترز نوشته که این تصمیم شامل تعلیق حمایت‌های مالی از نهادهای بین‌المللی مانند برنامه جهانی غذا، صندوق وجیه سازمان ملل متحد و شماری از سازمان‌های غیر دولتی می‌شود. این در حالی است که پیش از این دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را تا یک فرمان اجرایی به حالت تعلیق درآورد که این امر بر زندگی افراد نیازمند در افغانستان تاثیر منفی گذاشته و همچنین منجر به تعلیق پروژه‌های مختلف نجات بخش در افغانستان شده است. او گفته است این کمک‌ها باید بررسی شود، زیرا با گفته او این کمک‌ها با منافع و ارزش‌های ملی آمریکا مطابقت ندارد. با اساس گزارش‌ها ایالات متحده آمریکا در 3 سال گذشته بزرگترین کمک کننده به افغانستان بوده است و بیش از 3 میلیارد دلار کمک کرده است. شمار از افراد نیازمند در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که با بیکاری و مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند. میرافضل باشنده ولایت ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زنان بیکار دی،
جوانان بیکارن، فقر زیاد شده، خواهران زیادی در سرکا نشستن و خیرات طلب میکنن، اطفالشان را به دوش کشیدن. جهان نباید کمک ها را قطع کند، زیرا افغانستان با یک بحران بزرگ اقتصادی روبرو است.
فیصل یک باشنده شهر کابل نیز مشکل مشابه را مطرح میکند:
وضعیت اقتصادی خراب است، صبح تا دیگر میریم خاطر مزدورگاری کسی نمیبره، ما پیسی تو دانان پیدا نمیشه، وضعیت ها بیخی خراب شده.
این شکایت ها در حال مطرح میشوند که سیندی مکین رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داده که کاهش کمک های غذایی اضطراری میتواند برای میلیون ها نفری که با گرسنگی ها روبروند سزای مرگ باشد. خانم مکین در صفحه یک سیاتیوتر سابق خود گفته که کاهش بودجه در کنار گرسنگی بی‌ثباتی مواد سوخت را افزایش می‌دهد و در این مورد با اداره ترامپ در ارتباط است. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گزارش‌های از افزایش فقر و بیکاری در این کشور منتشر شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که در حال حاضر بیش از نیم از جمعیت افغانستان یعنی 23 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان اکپس در گزارش به تاریخ اول فوریه گفته که توقف کمک‌های آمریکا به افغانستان باعث ایجاد شگاف‌های عمیق در برآورده ساختن نیازهای بشری در افغانستان به ویژه در زمینه‌های صحت و امنیت غذایی می شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. انتظار می رود که نشست گروه هماهنگی افغانستان یا ACG طی هفته جاری در شهر استانبول ترکیه برگزار شود که هدف آن جلب کمک‌های کشورهای تمویل کننده برای افغانستان خوانده شده است. این نشست در حال قرار است برگزار شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر اعلام کرده که ارسال پول با افغانستان تحت حکومت طالبان را پایان می‌دهد. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشردوستانه با افغانستان است. فرشته نگاه در همین مورد با تاج محمد تلاش استاد پوهنتون کابل و آگاه امور اقتصادی گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز ازش پرسیده که آیا نشست گروه هماهنگی افغانستان و کمک‌های بشردوستانه را به این کشور جلب خواهد کرد؟ می‌شنویم.
متأسفانه بازی‌های اقتصادی ترامپ که می‌بینیم از حالت مشوردهی و اجرایوی برآمده و اعتماد اقتصادی را در سطح دنیا شدیداً ضربه زده و اعتمادها حتی تحت صفر آمده. به این اساس این مشوره ها تأثیر گذار است، اما اعتمادها را که ما می‌بینیم بسیار ضعیف ساخته. امیدوار استم که این نشست ها تاثیرگذاری اجرایوی خود بالای جامعه جهانی داشته باشه، ولی اگر سیاست های امروزی را میبینیم متاسفانه تاثیراتش بسیار کم خواهد بود.
اما همین کشورهایی که قرار است در استانبول گرده هم بیاین یا نهادهای بین المللی، اینا تمویل کننده های کمک های بشر دوستانه در افغانستان هستند و اینا همچنان بار بار تعهد کردند که در کنار مردم افغانستان باقی میمانند. چی فکر میکنین که اکنون با در نظر داشت تعرفه هایی که ترامپ در اخیر وضع کرده یا با در نظر داشت مشکلات اقتصادی که اما اروپا و دیگه کشورها را گرفته به خاطر جنگ در اوکراین، همش سر از کمک های افغانستان تاثیر خود کرد؟
طبعا این مستثنا نیست و تاثیرات مستقیم خود بالای افغانستان داره، به خاطر از اینکه افغانستان هم جزء خاک کره زمین به حساب میره. اما تمویل 80% بخش مالی از این کشورها ایالات متحده امریکا به دوش داره. وقتی که او از این سازمان ها پای خود کش میکنه و میکشه، تحریما وضع میکنه، تعرفه ها وضع میکنه، سیاست های غیر معقولانه و مسلکی دنیاوی را برهم میزنه و سیاست های عجولانه اقتصادی را رو به کار میاره، ما فکر میکنیم اینجا اعتمادها خرابتر میشه و تاثیرگذاریشان بالای کشورهای مثل افغانستان بسیار شدت میگیره. به دلیل از اینکه افغانستان یک کشور وارداتی است، بسیار کم صادرات داریم، کسر بودجه داریم، کسر بیلانس داریم، کسر عایدات داریم، کسر معیشت زندگی مردم داریم، جمعیت بیشتر است، منابع مالی محدودتر است، خدمات محدودتر است. اگر این هم اضافه میشه، ما فکر میکنیم دشواری ها در افغانستان از نگاه اوضاع اقتصادی بیشترتر میشه.
امریکا بیشترین کمک کننده بشردوستانه به افغانستان بوده. پارسال 736 میلیون دلار تنها امریکا در بخش بشری به افغانستان کمک کرده بود. حالا که ترامپ میگه که کمک‌ها را متوقف میکنه به افغانستان تحت حاکمیت طالبا و همچنان کشورهای دیگر که شما اشاره کردین که آنها هم هدف امی معاملات تجاری ترامپ قرار گرفتن، این خالیگار در افغانستان پر کی خواهد کرد؟
فکر میکنم که در اینجا برای یک تعامل سیاسی ضرورت است. یک مسئله که مسئولیت مستقیما امارت اسلامی داره. دوم، راه های بدیل هم امارت اسلامی داره که باید پیدا بکنه. سوم، اگر بسیار شدت های اقتصادی بیشتر میشه، ما با تعاملات کشورهای همسایه مثل چین، روسیه، هند، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان وارد تعاملات اقتصادی میشیم.
در این نزدیک به 4 سال که طالبا به قدرت برگشتن در افغانستان، اینا را هیچ کشور تا هنوز به رسمیت نشناخته و همچنان حکومت طالبا به خواستهای جامعه جهانی، به خواستهای کشورها که یکی از خواست برجستهشان مراد کردن حقوق بشر به ویژه حقوق دخترها و زنها در افغانستان است، یا مثلا ایجاد یک حکومت فراگیر، اینا هیچ پاسخ مثبت ندادن. پس در اینجا این پیشنهادات چه رقم میتونه که عملی شود؟ چه رقم میتونه که افغانستان از بحران بشری و اقتصادی بیرون کنه؟
ما به این باور هستم که جامعه جهانی تعاملات اقتصادی را بر بنیاد اهداف سیاسی و استخباراتی از نظام کنونی طلب داره. مثلا یک معامله بسیار واضح را برتان بگویم. اگر بگوین که ما 11 میلیارد دلار سرمایه مشروع مردم افغانستان را رها میکنیم، اردی بگرام برای ما بتین، با این تعمل آیا امارات داخل شما و ای را بیاد داشته باشین؟ اگر وارد هم شد، ای زیر سوال قرار میگیره. پس در این قسم تعملات مجبور استیم که معطل شویم تا پالیسی های جامعه جهانی تغییر بکنه و در تغییر وارد تعمل شود. در غیر از او به این قسم وقت گذشته میره، مثل که 4 سال گذشت.
با بسیاری از مردم در مناطق مختلف افغانستان وقتی که ما صحبت میکنیم، اونا میگن که کمک‌ها به گونه شفاف نمیرسه، بیشتر کمک‌ها به خود کسای داده میشه که اونا به یک طریق نسبت دارن به طالبا، و یا کسایی هستن که در اون مناطق زورمند بودن یا زورمند هستن. به خاطر شفافیت کمک‌ها پیشنهادات شما چیست؟
اگر شما در ایالات متحده امریکا هم عمل کمک میخوان که برسانین، تیم ترامپ اکثریت کمک ها را شما خواهد گرفت. چرا؟ سر قدرت است. تیم جو بایدن میبازد، دموکرات ها میبازد، اکثریت کمک ها را گرفتن نمیتونه. چرا؟ سر قدرت نیست، صلاحیت های اجرایی و پالیسی سازی را ندارد. و مسئله دوم، اگر 10% یا 5% شفافیت نباشه، این بانای زیر نمیده که کل پروژه تحت فساد است، بلکه این مانای زیر میده که امو خدمات به مرسخ رواند میرسه و عدالت باید در نظر گرفته شود. انتقادهای شدید ما هم سر نظام همی است. در صورتی که ما از عدالت و اسلامیت صحبت نکنیم، باید حق به حقدار سپرده شود.
گفتگوی را شنیدید با محمد تلاش، استاد پوهنتون کابل و آگاه امور اقتصادی.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. عفو بین الملل در گزارش سالانه خود میگوید که شمار اعدام‌های ثبت شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی به بیش از 1500 مورد رسیده. به گفته این سازمان، 91% از این اعدام‌ها تنها در 3 کشور ثبت شده. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه.
در گزارش سالانه عفو بین الملل در مورد اعدام ها که سه شنبه 8 اپریل در وبسایت رسمی این سازمان نشر شد، آمده است که شمار اعدام های ثبت شده در سراسر جهان در سال 2024 به 1518 مورد رسید که بلندترین ارقام از سال 2015 تا کنون را نشان می دهد. بر اساس این گزارش که تحت عنوان احکام اعدام و اجرای آنها در سال 2024 نشر شده، هرچند که تعداد کشورهایی که در سال 2024 حکم اعدام را اجرا کردند تنها 15 کشور بودند، اما استفاده از مجازات اعدام به ویژه در شرق میانه با افزایش چشمگیر روبرو بوده. چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و یمن در صدر کشورهای قرار دارند که بیشترین اعدام‌ها را به ثبت رساندند. بر اساس معلومات عفو بین الملل، ارقام دقیق موارد اعدام در چین، کره شمالی و ویتنام روشن نیست، اما در ایران 972 نفر در سال 2024 اعدام شدند که 64% کل اعدام‌های ثبت شده در جهان را شامل می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که در ایران حداقل 119 نفر بیشتر از سال پیش اعدام شدند. آمار ثبت شده افراد اعدام شده در ایران در 2023 حداقل 853 نفر بود. عربستان سعودی نیز آمار اعدام‌های خود را نسبت به سال گذشته دو برابر کرده و عراق نیز شمار اعدام‌هایش را تقریباً 4 برابر افزایش داده است. عفو بین الملل در گزارش خود هشدار داده که در برخی کشورها از جمله ایران و عربستان سعودی مجازات اعدام به ابزار برای سرکوب مخالفان سیاسی، معترضان و مدافعان حقوق بشر مبدل شده. بخش قابل توجهی از اعدام‌های ثبت شده سال 2024 در جهان به جرایم مربوط به مواد مخدر مربوط بودند، اقدامی که به گفته سازمان عفو بین الملل برخلاف نرم‌های بین المللی حقوق بشر است، چرا که این جرایم در زمره جدی‌ترین جرم‌ها قرار نمی‌گیرد. عفو بین الملل تأکید دارد که جنبش‌های حقوق بشری توانستند دستاوردهای مهم کسب کنند، از جمله زیمبابوه در 2024 مجازات اعدام را برای جرایم عادی لغو کرد و اصلاحات قضایی در مالزیا منجر به کاهش شمار افراد در صفحه اعدام شد.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه روز گذشته گفته که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اسحاق دار معاون صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه آن کشور در یک تماس تلفنی در مورد تجهیزات نظامی آمریکایی به جا مانده در افغانستان صحبت کردند. ما نظر برخی از آگاهان نظامی و سیاسی را نیز در این گزارش دادیم که میشنویم.
پس از درخواست رئیس جمهور آمریکا برای بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان، اکنون پاکستان تمایل بیشتر به بازپسگیری این تجهیزات از طالبان نشان می‌دهد. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه 7 اپریل با نشر اعلامیه گفت که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در یک تماس تلفنی در مورد تجهیزات نظامی آمریکایی که در افغانستان به جا مانده بحث کردند. وزارت خارجه پاکستان گفته که در این مکالمه تلفنی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت حل مسئله تجهیزات نظامی آمریکا که در افغانستان به جا مانده توافق کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده که این دو مقام همچنان در مورد روابط دو جانبه امنیت منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی به ویژه بر وضعیت افغانستان تمرکز کردند. اعلامی افزوده که در جریان این تماس آقای دار تعهد پاکستان برای تقویت مشارکت با ایالات متحده آمریکا را تجدید و یادآور شده که گسترش همکاری ها میان دو کشور در عرصه های مثل تجارت، سرمایه گذاری و مبارزه با تروریسم از اهمیت برخوردار است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. پیش از این هم وزارت خارجه پاکستان در 5 مارچ سال جاری با نشر اعلامیه از گفتگوها میان اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان با مایک والتز مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ درباره بازپسگیری تجهیزات نظامی آمریکا از طالبان خبر داده بود. برخی از کارشناسان نظامی و سیاسی افغان تاکید پاکستان روی بازپسگیری تجهیزات نظامی با جامانده آمریکایی در افغانستان را اتخاذ پالیسی جدید پاکستان در قبال افغانستان عنوان میکنند. شاه محمود میاخیل آگاهی نظامی و معاون پیشین وزارت دفاع ملی افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که پاکستان قصد ادامه مداخله در امور افغانستان را دارد.
پالیسی پاکستان از این سلاح‌ها که بسیار خطرناک‌تر است، از خاطر اینکه یا سال‌های متمادی گروه‌های افراطی را به خاطر اهداف استراتژیک خود در منطقه و افغانستان رشد داده، تربیت کرده و پاکستان می‌خواهد که به این بهانه یک پروژه دیگر از آمریکا بگیره و باز در مسائل افغانستان مداخله کنه و افغانستان باز قربانی پالیسی پاکستان و یا منطقه شود.
نثار احمد شیرزای کارشناس سیاسی در این خصوص پاکستان را با بهره‌گیری از حمایت از داعش متهم می کند.
پاکستان اونجا وظیفه جدید استخباراتی به نام داعش داره. تماسایی که با آمریکایی‌ها داره، فشار میاد که این سلاح از طالبان گرفته شد و پاکستان تلاش میکنه همین سلاح را در اختیار خود بگیره تا در اون برنامه استخباراتی داعش این سلاح را استفاده کنه. و همین موضوع از لحاظ سیاسی باعث تیرگی مناسبات بین پاکستانی‌ها و طالبان شده که عواقب خطرناک هم داره.
دونالد ترامپ پیش از این با اشاره به رژه های نظامی سالانه طالبان گفته بود استفاده طالبان از تجهیزات آمریکایی او را بسیار خشمگین می‌سازد و خواستار بازپسگیری این تجهیزات از طالبان شده بود. ماهی گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد گفت که ایالات متحده ممکن در جستجوی بازیابی بعضی از تجهیزات باشد، در حالی که او تذکر داد که بسیاری از این سلاح‌ها در حال کهنه شدن هستند. پیش از این گزارش شده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، در آخر اگست سال 2021 میلادی تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان به جا مانده است. خواستیم نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بپرسیم، اما او با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما او پیش از این گفته که تسلیحات به جا مانده از آمریکا در افغانستان غنیمتی است که از نظام پیشین گرفتند. حکومت طالبان همچنان پیش از این در پاسخ به نگرانی های پاکستان هم ما را گفته که این سلاح‌ها را در انبارهای خود نگه داشتند و به هیچ گروه خارجی اجازه استفاده از آن را نمی‌دهند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون هم بشنوید که نثار احمد شیرزی کارشناس سیاسی در این خصوص در مورد این که مقام های ایالات متحده و پاکستان در مورد تجهیزات نظامی آمریکایی به جا مانده در افغانستان بحث کردن جزئیات بیشتر تحلیل کرده.
میتونه آمریکایی موضوع را با خود طالبان مستقیم در جریان بگذاره و از خود طالبان مطالبه کنه، اما پاکستان وقتی که نگرانی داره و پای پاکستان دخیل میشه، پاکستان اونجا وظیفه جدید استخباراتی به نام داعش داره و پاکستان تلاش میکنه همین سلاح را در اختیار خود بگیره تا در اون برنامه استخباراتی داعش این سلاح را استفاده کنه و فشار میاره، تماسایی که با آمریکایی‌ها داره، فشار میاره که این سلاح از طالبان گرفته شود در اختیار پاکستانی‌ها قرار بگیره. به همین منظور بود که طالبان تلاش کردن این سلاح باقی مانده را، چیزش که به حال وجود داره، اینا را همیشه دیپو کنن و حتی به قندهار انتقال بدن. اما پاکستانی‌ها تلاش میکنن مثل که قبل از بیرون شدن آمریکایی از افغانستان یک مقدار جنگنده‌های بسیار ثقیل آمریکا به پاکستان انتقال دادن، کوشش میکنن این سلاح را بگیرن. یقینا این موضوع سلاح باقی مانده را پاکستان کوشش میکنه برای خود استفاده کنه و همین موضوع باعث تیرگی از لحاظ سیاسی، باعث تیرگی مناسبات بین پاکستانی‌ها و طالبان شده که عواقب خطرناک هم داره. همون یک برنامه از قبل ترویزی شده بود و این همه مسائل است که کوشش میکنه به نام سلاح باقی مانده ایجاد تنش کنن بین پاکستان و افغانستان و در افغانستان، یا این که پاکستان کوشش میکنه از این موضوع منفعت برداره.
صحبت نثار احمد شیرزی کارشناس سیاسی را شنیدید و اکنون پیام ها و نظریاتتان.
پیام ها و نظریات شما.
تجارب ما اینمیست که همیشه در هر حالتش که هر حادثه شده فقط گفتین که تیزرانی دریور، اما دریور تیزرانی نداره، جاده نداریم، سرک ما خامه است دیگه، سرک خامه است و همیشه ما حادثه‌ای داشتیم که موترهای کاماز اینمیاد که در عقبشان اصلا چراغ ندارن، حتی یک شوبین ندارن. شکایت های ما زیاد است، چیشه بگویم؟
همی کوچی ها کلش آمده بلابای سرک، همی جه خیمه خود اوار کرده، همیشه و همو ایوانای خود کلش یله است به دشت. این ایوان از نگاه نمی کنه که این موتر شعرها از باش، همی ایوان خود از همی گسمند خود همو دیگه ایوانا که داره همی را سرک گوسو کنو. همی موتر دیگه ما همیشه ساعت یک بیجی شد خب این از این گسمند ها میزنه، همی های بیستانشه میکشه. خب همو دانه ده هزار که حساب کنی دل اگه افغانی میشه، خوی دریور از کجا بیارم؟
که با خودم یک روز از این انگرار در رکشه ششتم، اون رکشوانه گفتم استاد سلو سلو برو که رجعت سامیده مردم که کسیوگار نکنی غریب آدم استی. از پشتر سیت یک نفر نارکت میگه بیادر، میگه خودت، میگه که خچیز استی، خودت بپای برو بان که ما یک ذره تیز بریم. اون رکشوان کمی تیز رفت تو اکن فامید شیشی عقب خود ده کرولا زد، فامید تاوان، فامید سرشامت تیست یا چار ست. ما مردم افغانستان بچار کتاب ملامت می کنم، ده پیدرو یک تیز روان می باشین، زنه نمی بینین، دختره نمی بینین، چاسره نمی بینین، مرده نمی بینین، رشتفیده نمی بینین، که شیشانه خوطیله می کنین، دیکه می دین فامیدی به موتر و گاڑی خوانو ببند. ای کل سواری ملامت است فامیدی، موتروان هیچ ملامت نیست، سر موتروان می ملامتی نمندازم فامیدی.
اونی در بول خمری خود ما در بغلان هستیم، خیلی قانون تطبیق شده است، 5 متری می یک ترافیک استاد است، یک خود موترهای کلان که ازدحام زیاد است، باید برای جا سرکه علاقه جور شود، بیرون از جیر باشه، شار باشه که پیه به حد برو، خیلی مشکلات ها است این افغانستان است، دو ترافیک هم سرگردان است، مردم هم عذاب است، این یک کار شما باید که حکومت خیلی کوشش بکنه، سرکه را کلان بسازه و قوانین را بیرون تطبیق بکنه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمال وردگستان مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11 همتان. شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است، پس شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و درس‌های خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کیمیای صنف 11 را خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امروز میاییم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 3 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در محیط محول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که از در شاگردای عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که از مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که از در شاگردای عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگردای عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چیست شاگردای عزیز؟ یک ماده خالص. ما در وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چیست شاگردای عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. به همین طریقه شاگردای عزیز، زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است. بعد از اون میاییم بالای چی شاگردای عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگردای عزیز زمانی تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها صورت نگیره، چی از شاگردای عزیز؟ مخلوط تشکیل میشه. چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلق کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که از مثلا شاگردای عزیز مخلوط کشمش و نخود را میبینیم، برنج و ماش را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگردای عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشن و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و ماش را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم بالای ای که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که شاگردای عزیز در کل به دو نوع است، که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میاییم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستند. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگردای عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگردای عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که شاگردای عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگردای عزیز قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را می‌بینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. ولی در این مخلوط که شاگردای عزیز ما می‌بینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت‌های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگردای عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوط است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه شاگردای عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستن در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگردای عزیز مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگردن، پس در این صورت شاگردای عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگردای عزیز که در آن شاگردای عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت‌های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه، به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگردای عزیز بالای فاز، که فاز چی است؟ فاز که از شاگردای عزیز عبارت از قسمت از اون سیستم است که از قسمت‌های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینید شاگردای عزیز، در تمام قسمت‌های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگردای عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره، یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگردای عزیز میایم بالای کامپوننت. کامپوننت چیست؟ کامپوننت که از شاگردای عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنن؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگردای عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای محلول که محلول چی است. قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چی است؟ مخلوط های متجانس هستن، یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگردای عزیز در تمام قسمت های همین سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چی است شاگردای عزیز؟ در یک پاس قرار داره، یعنی در روی خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرد عزیز از دو قسمت، یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده؟ تشکیل شده. مثلا شاگرد عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شده چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرد عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرد عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگردای عزیز باید مقادیر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگردای عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگردای عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگردای عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگردای عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده، یعنی اهمو محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگردای عزیز آنمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگردای عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و امی نمک که از شاگردای عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که شاگردای عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چیست؟ کمتر است. مثلا شاگردای عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب، آب میبینیم که چیست؟ اینها که هستم امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چیست؟ ایتایل الکل و 80 گرم چیست؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چیست؟ ماده منحله. و آب چیست؟ محلل. به خاطر چی شاگردای عزیز که مقدار آب در اینجا چیست شاگردای عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چیست در اینجا؟ کمتر است. خب شاگردای عزیز باز میگم که ماده منحله چیست؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول ها، اتم ها و یا عین ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگردای عزیز جزئی از محلول است که در محلل چی از شاگردای عزیز؟ که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است؟ داره، یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگردای عزیز میایم بالای انواع محلول ها. محلول ها که از شاگردای عزیز به سه حالت فیزیکی، گاز، جامد و مایع موجود است. تمام محلل ها و ماده منحله دارای حالات های مختلف چی است؟ گاز، جامد و مایع. که اینها چی است؟ باعث تشکیل محلول ها میگرده. مثلا شاگردای عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است به نوع و است که محلول های چی است شاگردای عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز رو میبینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگردای عزیز؟ هوا. مثلا میبینین که در اینجا گازات با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین مثلا کوکاکولا. در کوکاکولا چی است شاگردای عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه؟ یک جای شوه محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگردای عزیز جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگردای عزیز میگیریم یک قاشق نمک طعام را در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همین نمک طعام که از خوبتر حل میگرده. ولی اگر شاگردای عزیز ما همین مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که از در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگردای عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگردای عزیز معمولاً که از در محلول های محلول ها که میبینیم شاگردای عزیز در اینجا در ترکیب محلول ماده منحل جامد و درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحل چیز شاگردای عزیز ضرورت است و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحل محلول و درجه حرارت اینها میباشد. پس شاگرد عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحل را در خود حل کنه و محلول چیز میشه مشبوه، یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آیا نمک را در گلاس حل شد، پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوه. و محلول های غیر مشبوه که از شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحل را هنوز در خود داشته باشه. اینها چیز به نام محلول های غیر مشبوه، یعنی شاگرد عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و اید همچنان اینها بتونه حل کنه به نام محلول های چیز میشه شاگرد عزیز؟ محلول های غیر مشبوه. حالا میایم شاگرد عزیز با محلول های مابالای مشبوه یا مافوق مشبوه که این محلول ها عبارت است چی است شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز میبینیم در اثر سر ساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحل که است در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای محلول مابالای مشبوه که یا مافوق مشبوه عبارت از کدام محلول ها هستند؟ قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگرد عزیز در یک محلول مشبوه انحلالیت آنها که از شاگرد عزیز بیشتر میگرده، ولی شاگرد عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های مافوق مشبوه که از شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوه تحت عین شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگرد عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمان که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوه به درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگرد عزیز امی محلول در اثر سر ساختن به حالت خود باقی میمونه و ماده منحل از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی را تشکیل میده شاگرد عزیز؟ محلول مافوق مشبوه را. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول مافوق مشبوه عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوه تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتونه عمو مواد را در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگرد عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم محلول ها که هستن مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه؟ خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه به نام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان محلول مشبوه را تشریح کنین. سوال دومتان مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرد عزیز این بود سوالات کارخانگیتان، با امید که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرد عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرد عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. این بود درس امروزی ما شاگرد عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما رو خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونید. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردان عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه های وظیفه ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم اونها را تقسیم کنیم. خب شاگردان عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگردان عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگردان عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگردان عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سیکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگردان عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگردان عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگردان عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما از شگرده اسیس. زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار و چه مولکول ایتان شما شگرده اسیس در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی از شاگرده عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرده عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرده عزیز در اینجا شما علامه مثلث که میبینین چی از شاگرده عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه. و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرده عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرده عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در باقی اتصال شاگرده عزیز با هم دیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروه میتلین از همدیگر فرق دارن. شاگردای عزیز، شما اینجا میبینین که چی از شاگردای عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگردای عزیز و چی گونه با همدیگر رابط داشت. خب شاگردای عزیز، آلومینیم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگردان عزیز، بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ دو ایزومیر. ببینید شاگردان عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگردان عزیز هر کربن با یک هیدروژن و هیدروژن رابطه یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگردان عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگردان عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یاد آورید شاگرد عزیز که ایزوموری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است. در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که از منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرد عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کاربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومرها تساید میکنه. خب شاگرد عزیز مثلا در این تمی بینین در میتان شاگرد عزیز تعداد کاربن ها 4 است. در شاگرد عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کاربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرد عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرد عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرد عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و فنتا شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی الکان ها است. قسمی که میبینین شاگرد عزیز پسوند ای در اخیر نام ارقام مذکور چیست نوشته میشه که مشخص کننده این نام مرکب است و این ارقام که از شاگرد عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا شاگرد عزیز مشخص کننده چیست تعداد اتم های کربن. بعد از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچک آنها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقاب باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند این ایان در حالت داشتن یک الکترون تقاب با وای ال چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرد عزیز یک هیدروژن چی از شاگرد عزیز الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزو پروپایل ببینین شاگرد عزیز که چی است بدون جدا شدن باقی میمونه، بیوتایل میبینین و یا هم ایزو بیوتایل که تمام اینها چی است شاگرد عزیز بدون جدا هاشی است شاگرد عزیز مانده. شاگرد عزیز این بود نامگذاری. حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرد عزیز چهار مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شود. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق دارد، قسمی که ایزومیرهای نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیرهای دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از این. در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب بین ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای چی خواص کیمیایی اینها. فعالیت کیمیایی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فلوپین یعنی کم میل، چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است. از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنند مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز
حال میایم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شگرده عزیز؟ چی رقم اکسیدشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدن تا مقاوم است. در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی بسازه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینید شگرده عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شگرده عزیز پروپان، ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید آب و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتوانیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شگرده عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان، که میتان چی است شگرده عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربون پروپین چی است؟ میتان است که به نامه های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایشان میباشه. چون شگرده عزیز ای گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه و به همین ترتیب ای گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه. شگرده عزیز، تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر دامپ همچنان یاد میشه و یا همچی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شگرده عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتانیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یاب های تحت الارضی به حیث گازات چی است شگرده عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان. و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شگرده عزیز، مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4-20%، پروپان 5-22% و بیوتان 5-20% چی است شگرده عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید میشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شگرده عزیز؟ چندان کافی است. خب شگرده عزیز، ای بود درس امروزی. تا درس بعدی شگرده عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. خب شگرده عزیز، میبینیم بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربون پروپین چی است شگرده عزیز؟ پروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار های خطرناک میشه. خب شگرده عزیز، در کارخانه گی دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنید، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنید. شگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ. امیدوارم